بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی همه دوستان عزیز باشه. داستان وکیل صدر جهان بخارا رو خوندیم و رسیدیم به ابیات 180 به بعد. چند بیت اول و هفته قبل خوندیم و یه توضیحات مختصری عرض کردیم، امروز به یاری خدا ادامه میدیم. اول یک بار این ابیات 180 تا 205 رو میخونیم و بعد برمیگردیم و شروع میکنیم به شرح و تفسیرشون. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بی گمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست هر جزوی ز عالم جفت خواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این می پرورد. هست سرگردان فلک اندر زمن، همچون مردان گرد مکسب بهر زن. وین زمین که بانویی ها می کند، بر ولادات و رضاش می تند. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنند. بهر آن میل است در ماده بنر، تا بود تکمیل کار همدگر. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. میل هر جزوی به جزوی هم نهد، ز اتحاد هر دو تولیدی زهد. شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت هم ما اتفاق. روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت می تنند. هر یکی خواهان دگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش. زان که بی شب دخل نبود تب را، پس چند در خرج آرد روزها. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. بی مرادان بر مرادی می تنند، وان مرادان جذب ایشان می کنند. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوش فر کند. عشق معشوقان درخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. این ابیات خیلی زیبا و عمیق درباره رابطه دوسویه عاشقانه از نظر مولاناست. چند بیت اول رو با هم میخونیم که هفته قبلم خونده بودیم. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. هیچ عاشقی به دنبال وصل نیست، مگر اینکه معشوق هم جویا و طالب اوست. در واقع همونقدر که عاشق به دنبال وصال معشوقه، معشوق هم به دنبال وصال عاشقه. یعنی یک رابطه دو طرف است. اما این عشق در معشوق و عاشق به دو شکل خودشو نشون میده. لیک عشق عاشقان تن زه کند، عشق معشوقان خوش و فربه کند. این بیت دوستان قطعا درباره خداوند نیست، به خاطری که درباره خداوند لاغر شدن و چاق شدن دیگه اصلا معنی نداره. این که بگیم خداوند معشوقه و بر اثر عشق ما خداوند فربه میشه، سخنی است که با منطق مولانا قابل قبول نیست. بنابراین شکی نیست که این بیت داره درباره عشقهای انسانی صحبت میکنه. این موضوعی که در بیت 181 مولانا گفت، در صفحه بعدی در بیت 204 دوباره همین رو مولانا تکرار کرده. اینجا گفت لیک عشق عاشقان تن زه کند، زه کردن یعنی لاغر کردن، عشق معشوقان خوش و فربه کند. تو بیت 204 میگه لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوش فر کند. این دو بیت دقیقا یک معنی و یک مضمون رو میخوان بگن. من این بیت رو هفته قبل دو تا توجیه براش گفتم، ولی خودم هم کاملا احساس میکردم که دارم توجیه میکنم. از نظر مولانا کاملا قابل قبوله که عشق در عاشق خودشو به شکل لاغر کردن نشون میده، در معشوق به شکل فربه شدن و چاق شدن و سرحال اومدن، نه چاق بدنی ها، یعنی نشاط پیدا کردن نشون میده. اما چون حرف مولانا اینه که هر که عاشق دیدیش معشوق دان، یعنی هر کسی که معشوق عاشق هم هست، هر کسی هم عاشق معشوق هست، بنابراین من نمیفهمم که با خود منطق مولانا این بیت چه معنایی خواهد داشت. اگر به نظر مولانا هر معشوقی عاشقه و هر عاشقی هم معشوقه، پس طبیعتاً عاشق از آن جهت که عاشق باید لاغر بشه، از آن جهت که معشوقه باید چاق بشه، متقابلاً معشوق از اون جهت که معشوقه چاق میشه، از اون جهت که عاشق لاغر میشه. نمیدونم، واقعاً برای من یک سوالی است که هنوز پاسخ نگرفته. این به هر حال با علامت سوال اینو بگذاریم، اگرچه دفعه قبل من دو تا توجیه براش گفتم. بیت بعدی دیگه کم کم داره میره به طرف عشق خداوند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دوتو، هست حق را بی گمانی مهر تو. دوتو شدن یعنی دو برابر شدن، زیاد شدن، مضاعف شدن. اگر عشق خدا تو دل شما زیاد شد، معناش اینه که در خداوند هم عشق به طرف شما وجود داره. هیچ بانگ کف زدن ناید به در، از یکی دست تو بی دستی دگر. با یک دست نمیتونیم کف بزنیم، یک دست صدا نداره، حتما باید دو دست باشه تا صدایی به گوش برسه. منظور از دو دست دو نفره که رابطه عاشقانه برقرار میکنن. میخواد بگه که فقط با عاشق عشق فایده ای نداره، حتما باید عشق دو طرفه باشه. مثال بعدی، مثال اول مثال دست زدن بود. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب خار. تشنه به دنبال آب میره، به همین ترتیب آب هم به دنبال تشنه میره. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. این تشنگی و این آتش در جان ما به خاطر جذب آبه. آب در اینجا به معنی معشوقه و به معنی خداونده، هم معشوق انسانی هم خداوند، هر دو رو میتونیم بگیریم. اینه که یک کسی تشنه معشوقش میشه، این تشنگی نتیجه جذب معشوقه. ما از آن او و او هم آن ما. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. قضا و قدر یعنی تقدیر، یعنی سرنوشت. تقدیر نه به این معنا که زندگی ما با جزئیاتش به وسیله خداوند مشخص شده. مولانا به این موضوع اعتقاد نداره. از نظر مولانا تقدیر الهی قوانین کلی هستی رو مشخص میکنه. اینه که هر عملی عکس العملی داره، اینه که کار نیک و بد یکسان نیستن. اگر عمل بد کنیم تنبیه میشیم و اگر عمل نیک انجام بدیم پاداش میگیریم. اینه که جزای احسان احسان، جزای ناسپاسی ناسپاسی و امثال اینها. به صراحت مولوی میگه که قلم تقدیر الهی قوانین هستی رو نوشته، نه اینکه جزئیات زندگی ما رو مشخص کرده باشه که بگه مثلا فلان کس با فلان کس ازدواج کنه، فلان کس پولدار بشه، فلان کس فقیر بشه، فلان کس مؤمن بشه، فلان کس کافر بشه. این اصلا جور در نمیاد. اگر خداوند بخواد اینجوری تقدیر برای ما مشخص کنه، با اختیاری که به ما داده منافات داره و با حکمت خداوند هم منافات داره. قضا و قدر الهی قانون‌های کلی هستی رو مشخص کرده، همون چیزی که در قرآن بهش میگه سنت الله، لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یکی از مصادیق قضا و قدر الهی اینه که انسان‌ها و موجودات به همدیگه عشق پیدا می‌کنن و به طرف همدیگه کشیده میشن. این هم یکی از مصادیق تقدیر الهیه. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. حکم پیش یعنی حکم ازلی، یعنی تقدیر الهی، همون چیزی که عطار بهش میگه پیشان. حکم یعنی فرمان، حکم پیش یعنی فرمان ازلی، فرمانی که بر اثر تقدیر الهی باشه. ز یعنی به سبب، به وسیله. همه اجزای جهان به وسیله حکم ازلی الهی جفت جفت و عاشق جفت خود هستند. این موضوع رو مولانا از آیاتی از قرآن گرفته که تصریح میکنه که تمام موجودات جهان به شکل جفت هستند. مثلا سوره زاریات آیه 49 که میگه و من کل شیئن خلقنا زوجین، هر چیزی رو ما جفت خلق کردیم، زوج خلق کردیم. مولانا همینو پذیرفته و میگه همه چی در این عالم جفته و هر موجودی به دنبال جفت خودش میگرده، به دنبال زوج خودش میگرده. هست هر جزوی ز عالم جفت خواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. جفتخواه یعنی طلب کننده جفت، جستجو کننده جفت. راست یعنی دقیقاً، عیناً. دقیقاً همونطور که کهربا و برگ کاه همدیگر رو جذب میکنن و به دنبال همدیگه میرن، کاه جذب کهربا میشه و کهربا هم کاه رو جذب میکنه، به همین ترتیب هر جزوی در این جهان جذب جفت خودش میشه. از بیت 190 مولانا برای که این موضوع رو برای ما توضیح بده به یکی از مبانی جهانشناسی قدما اشاره میکنه. دوستان عزیز میدونن که در قدیم یک سیستم ستاره شناسی مهم وجود داشت به نام سیستم بطلمیوسی با ته دسته دار و سین. در نظام ستاره شناسی بطلمیوسی زمین مرکز دنیا بود و همه دنیا به دور زمین میچرخید. اصلا این که به آسمان میگن چرخ گردون یا چرخ گردان یا آسمان گردان یا خود چرخ بهش میگن، به خاطر اینکه میچرخه به دور زمین. تمام آسمان ها حول محور زمین میچرخند. خب بعدن کپلر و کوپرنیک و گالیله نشون دادن که این حرف غلطه، زمین خودش داره حرکت میکنه و مرکز جهان که نیست، هیچی، مرکز منظومه شمسی هم حتی نیست، خودش داره به دور خورشید میچرخه. اما قدما اینو ثابت میدونستن و مولانا هم به این عقیده اعتقاد داره. یک عقیده دیگه فلاسفه قدیم داشتن و اونم این بود که میگفتن آسمان مرد و زمین زنه. به تعبیر دیگه آسمان مذکر و زمین مؤنث. به تعبیر دیگه آسمان فعال و فاعل و زمین منفعل و پذیرنده است. یعنی آسمان بر روی زمین تأثیر میذاره، زمین این تأثیرات رو قبول میکنه و بر اثر ازدواج آسمان و زمین سه تا فرزند به وجود میان، جمادات و نباتات و حیوانات. به اینا میگفتن موالید ثلاثه، یعنی سه فرزندی که از ازدواج آسمان و زمین به وجود میامدن. آسمان آب میفرسته برای زمین، آسمان نور میفرسته برای زمین، آسمان گرما میفرسته برای زمین، زمین اینها رو میگیره و از اینها شروع میکنه به تولید مثل، جمادات و گیاهان رو درست میکنه. این نظام جهانشناسی کاملا رد شده و دیگه امروز ما بهش اعتقاد نداریم، اما مولانا چون به اون اعتقاد داره ازش استفاده میکنه که بگه دقیقا آسمان و زمین هم یه خانواده تشکیل دادن و همجور که آهن و آهنربا جذب هم میشن، همجور که کاه و کاهربا جذب هم میشن، آسمان و زمین هم با همدیگه همکاری میکنن تا چرخ دنیا بچرخه. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این میپرورد. در خرد یعنی در پیشگاه عقل، در نظر عقل. مولانا از این تعبیر باز هم استفاده کرده، مثلا میگه در خرد جبر از قدر رسواتر است، یعنی در پیشگاه عقل جبرگرایی از قدرگرایی یا اختیارگرایی رسواتر است. در پیشگاه خرد آسمان مرد است و زمین زن است، فقط از این جهت که آسمان تأثیر میذاره و زمین تأثیر میپذیره. هرچه آن انداخت، آن یعنی آسمان، این میپرورد، این یعنی زمین. هست سرگردان فلک اندر زمن، همچون مردان گرد مکسب بهر زن. گرد یعنی دور، اطراف، پیرامون. مکسب دو شکل میتونیم معنیش کنیم، یکی اسم مکان یعنی محل کسب، یعنی محل کاسبی، مغازه، دکان، و یکی هم مصدر میمی معنیش کنیم، یعنی کسب کردن و کاسبی کردن، فرق نمی کنه. همجوری که خانم توی خونه میشینه و مرد میره کار میکنه و پول در میاره برای همسر و همسر خونه داری میکنه، زمین هم سر جای خودش سفت و محکم وایساده، مشغول زاد و ولد و پرورش و تربیت، و آسمان هی داره میچرخه، باران و گرما و نور و همه چی برای زمین فراهم میکنه تا زمین بتونه کارهای خودش رو انجام بده. سرگردان بودن فلک همون چیزی که قدما بهش میگفتن حرکت کردن افلاک به دور زمین، چرخیدن افلاک به دور زمین، که کاملا غلطه. وین زمین کدبانویی ها می کند، بر ولادات و رضاش می تند. کدبانویی کردن کاملا معلومه، یعنی خانه‌داری می کنه. ولادات یعنی ولادت ها، تولید مثل ها. رضا یعنی شیر دادن. تنیدن یعنی پرداختن. تنیدن یکی از افعال مورد علاقه مولاناست و واقعا یک مقاله درباره معانی تنیدن در مثنوی و دیوان شمس میشه نوشت. آسمان میگرده و برای زمین دخل فراهم میکنه و زمین این دخلا رو خرج میکنه، تولید مثل میکنه و شیر میده و پرورش میده. منظور از ولادات و رضا در واقع رویاندن گیاهان و پدید آوردن حیوانات و پدید آوردن جماداته که اینا رو زمین به وجود میاره و اینا رو رشد میده. از اینجا مولانا به یک نتیجه میرسه که این نتیجه یکی از اصول فکر مولاناست. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان میکنند. با توجه به این حرفایی که گفتیم که آسمان و زمین با هم همکاری میکنند، بنابراین آسمان و زمین هوشمندند، آسمان و زمین شعور دارند، آسمان و زمین آگاهی دارند. به خاطر چی؟ چون که کار هوشمندان میکنند. به خاطر اینکه دقیقا همون کاری که انسانها انجام میدن، یعنی همکاری اجتماعی زن و مرد و انسانها با هم دیگه، زمین و آسمان هم دارن همین کار رو انجام میدن. دوستان، این یکی از تفاوت‌های مهم دنیای قدیم و دنیای جدیده. در دنیای قدیم همه چیز رو دارای آگاهی و شعور و هوش می‌دونستان و نظرشون این بود که هیچ موجودی در این جهان از آگاهی تهی نیست. ما فکر می‌کنیم که سنگ‌ها آگاهی ندارن، فکر می‌کنیم که درخت‌ها آگاهی ندارن، فکر می‌کنیم که ستاره‌ها آگاهی ندارن. از نظر قدما همه چیز آگاهی داره و اینا هم البته مسلمان‌ها علاوه بر مبانی فلسفی از آیات قرآن گرفته بودن. مثلا آیه‌ای که میگه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ موجودی نیست مگر اینکه داره تسبیح میکنه و ستایش میکنه خداوند رو، ولی شما متوجه اون تسبیح نمیشید. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان میکنند. اون آیاتی که در قرآن میگه هیچ موجودی نیست مگر اینکه داره خداوند رو تسبیح میکنه، عده ای از متکلمان و فیلسوفان مسلمان میگن که هر موجودی با عملی که داره انجام میده، با نقشی که در جهان داره ایفا میکنه، داره خداوند رو تسبیح میکنه. در واقع آب با جریانش و با حرکت کردنش داره تسبیح میکنه، پرنده با پرواز کردنش داره تسبیح میکنه. این نظر متکلمان معتزلیه. هر موجودی کارش رو که انجام میده، اون کار در واقع به منزله تسبیح خداونده. به نظر مولانا این جمله رو باید بدون تأویل قبول کرد. اگر بپرسیم چرا پس ما تسبیح موجودات رو نمیشنویم، مولانا میگه به خاطر اینکه شما چشم و گوشتون رو بستید. اگر گوشتون رو باز کنید و چشمتون رو باز کنید، میبینید که جهان هستی یک پارچه شعوره و یک پارچه آگاهیه. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. در این جهان یک قلقله برپاست، یک سر و صدا و شور و هیاهوی برپاست، ولی ما متوجه این شور و هیاهو و قلقله نمیشیم. چرا؟ چون ما از مرتبه انسانی به مرتبه جمادی تنزل پیدا کردیم. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چرخ یعنی آسمان، زمین و آسمان را هوشمند بدان، چون که کار هوشمندان می کنند. بحر آن میل است در ماده بنر، تا بود تکمیل کار همدگر. ماده رو اینجا به معنی زن به کار نبرده و نر رو هم به معنی مرد به کار نبرده. ماده همه پدیده های جهان که مؤنثن، یعنی پذیرنده و دریافت کنندن، و نر یعنی تمام پدیده های جهان که تأثیرگذار و فاعلن، که یکیش همیشه زن و مرد. بحر آن میل است در ماده به نر، تا بود تکمیل کار همدگر. اگر این میل در اجزای جهان وجود نداشت و هر موجودی جدا بود از بقیه اجزا، هیچ وقت کار اونها تکمیل نمی شد. اما این میلی که در بین اجزای جهان وجود داره باعث میشه که همدیگر رو کامل کنند. حالا میاد سراغ دنیای انسانی. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. زان یعنی به این دلیل، به این سبب. خداوند به این سبب در زن و مرد میل و عشق گذاشته تا بر اثر اتحاد زن و مرد جهان بقا پیدا کنه. در واقع از نظر مولانا میلی که زن و مرد به هم دیگه دارن، مهمترین فلسفهش اینه که نسل ادامه پیدا کنه. این نظریه امروز نقدهای جدی برش وارده و به نظر منم حرف درستی است. اگرچه تولید مثل و ادامه نسل یکی از مهمترین عواملی است که در رابطه زن و مرد وجود داره، اما هیچ وقت رابطه زن و مرد رو فقط به تولید مثل نباید خلاصه کنیم. ده ها و شاید صدها چیز دیگر در رابطه زن و مرد وجود داره که در تولید مثل خلاصه نمیشه. میل هر جزوی به جزوی هم نهد، ز اتحاد هر دو تولیدی زهد. غیر از این که در دنیای انسان‌ها اینطوریه، هر جزئی در این جهان به جزء دیگر میل داره و بر اثر اتحاد اونها تولیدی میزهد. زهیدن یعنی زاییدن و پدید آمدن. شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق. کم کم بحث رو داره میاره به اینجا که این پیوندی که بین دو موجود وجود داره غالباً با یک تفاوته، یعنی دو موجود متفاوت جذب هم میشن، نه دو موجودی که کاملا مثل هم دیگه باشن. و این تفاوت‌ها باعث میشه که زندگی ادامه پیدا کنه. مثلا شب و روز، شب و روز در اعتناق هستند. اعتناق از کلمه اونقه، اونق یعنی گردن، اعتناق یعنی دست در گردن هم آوردن، یعنی هماغوشی کردن. شب و روز هم با هم دیگه ازدواج میکنن، با هم دیگه هماغوشی میکنند. صورت شب و روز با هم فرق میکنه، روز سفید و نورانیه، شب تاریک و سیاهه. اما علارغم این تفاوت در صورت، اتفاق وجود داره. اتفاق اینجا به معنی حادثه نیست، اتفاق یعنی موافقت و اتحاد و وحدت. پس شب و روز علارغم صورتهای متفاوتشون وحدت و موافقت با هم دیگه دارن و بر اثر اعتناق شب و روزه که زمان ایجاد میشه، زندگی ایجاد میشه و زندگی معنا پیدا میکنه. روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. روز و شب ظاهرن، ظاهر اینجا قیده، روز و شب ظاهرن دو تا ضدن، دو تا دشمنن، اما هر دو با هم دیگه دور یک حقیقت میچرخند، دور یک حقیقت میتنند. هر یکی خواهان دگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش. خواهان یعنی طالب، جوینده. خیش یعنی فامیل، قوم، اینجا یعنی همسر. از پیه یعنی به خاطر، به سبب. خیش دوم یعنی خود. همونجوری که زن و شوهر با همدیگه هستن و همدیگه رو کامل میکنن، شب و روز هم به دنبال همن، طالب همن و فعل همدیگه رو کامل میکنن. به خاطر چی؟ زان که بی شب دخل نبود تب را، پس چند در خرج آرد روزها. زان که یعنی به سبب آن که، به دلیل آن که. دخل یعنی کسب کردن و به دست آوردن پول و سرمایه. تب یعنی طبیعت، هم طبیعت بیرون هم طبیعت انسانی. خرج یعنی خرج کردن سرمایه ها و انرژی ها. اگر همیشه روز بود ما تمام سرمایه هامون رو خرج می کردیم، خودمون رو خسته و کوفته می کردیم، اما شب میاد، ما چند ساعت می خوابیم و استراحت می کنیم، دوباره نیرو به دست میاریم، قدرت به دست میاریم، صبح که بیدار میشیم سر حالیم و بعد از اون استراحت شبانه دوباره به سراغ کارهای خودمون میریم. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. حاصل یعنی باری، خلاصه به هر حال. راغب یعنی مایل، خواهان. هر کسی که عاشق و طالب چیزی باشه، مطلوب یعنی معشوقش هم راغبه که به او برسه. آدمی، حیوان، نباتی و جماد، هر مرادی عاشق هر بی مراد. مراد یعنی معشوق، بی مراد یعنی عاشق. مراد عاشق بی مراده، یعنی معشوق عاشق عاشقه. بی مرادان بر مرادی میتنند، وان مرادان جذب ایشان میکنند. بی مرادان یعنی عاشقان. عاشقان به دنبال معشوق میرند، معشوق ها هم عاشقان رو جذب میکنند. لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. عشق معشوقان درخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. عشق در معشوق خودشو به شکل زیبایی نشون میده. رخ افروختن یعنی زیبا شدن و چهره برافروختن، همون که حافظ میگه نه هر که چهره برافروخت دلبری داند. اما عشق عاشق جان او رو میسوزونه. این ابیات با وجود اینکه یک خطای جهانشناسی داخلشونه، یعنی بر اساس سیستم ستاره شناسی بطلمیوسی دارن توضیح میدن، اما اگر اونو کنار بذاریم و از اون خطا صرف نظر بکنیم، طبیعتاً حرفایی که داره مولانا در اینجا میزنه حرفای بسیار مهمیه. به نظرم دو حرف خیلی مهم که در این ابیات مطرح شد، یکی بحث دو طرفه بودن رابطه عاشقانه است و یکی هم بحث وحدت ازداده. اول بریم سراغ بحث دو طرفه بودن رابطه عاشقانه. از نظر مولانا رابطه عاشقانه لزوماً دو طرف است، یعنی اگر یه طرفه باشه اصلا دیگه عشق به حساب نمیاد. از این جهت به نظر میرسه که مولانا مثل ارسطو فکر میکنه. اگر به کتاب اخلاق نیکوماخوس مراجعه بکنید که شاهکار ارسطو هست، در اونجا ارسطو میگه عشق یعنی اراده متقابل دو انسان برای لذت رسانی، سود رسانی و خیر رسانی به هم دیگه. این تعریف عشق از نظر ارسطوئه. هرگاه دو انسان اراده کنن و تصمیم بگیرن که به هم لذت برسونن و به هم سود برسونن و به هم خیر برسونن، در اینجا عشق وجود داره. بعد ارسطو میگه این قید متقابل خیلی مهمه. اگر یک نفر به دیگری سود و لذت و خیر برسونه ولی اون طرف مقابل نخواد به این شخص سود و لذت و خیر برسونه، ارسطو میگه دیگه اینجا عشق وجود نداره، اینجا نیکخواهی وجود داره. فرض کنید که من دائما به یک شخص خاص سود میرسونم، لذت میرسونم و خیر میرسونم، اما او هیچ وقت نه به من سودی میرسونه، نه لذتی و نه خیری. اینجا ارسطو میگه نمیتونید بگید که من عاشق او هستم، شما باید بگید من نیکخواه او هستم. موقعی عشق شکل پیدا میکنه که اون طرف مقابلم دقیقاً بخواد این کار رو با شما انجام بده. بسیاری از روابط پدر و مادرها با بچه‌ها اینطوریه، یعنی پدر و مادر دائم داره به بچه سرویس میده ولی بچه عین خیالش نیست و چیزی به پدر و مادر بر نمیگردونه. طبق نظر ارسطو پدر و مادر نیکخواه بچه است. رابطه‌ای که بین اونها وجود داره رابطه نیکخواهیه، رابطه عشق نیست. از نظر مولانا هم عشق باید دو طرفه باشه. اگر عشق یک طرفه باشه اساساً دیگه عشق به حساب نمیاد، یه اسم دیگه باید براش بگذاریم. برای اینکه بفهمیم دقیقاً منظور مولانا چیه، من میخوام دوستان بحث رو خیلی کلان به شما عرض کنم. من فکر میکنم که اگه ما به سراغ فرهنگ ایرانی بریم و حالا در یک سطح بزرگتر فرهنگ اسلامی، ولی فعلا فرهنگ ایرانی، دست کم با 4 منبع درباره عشق مواجه هستیم و ما لازمه که بحث یک طرفه بودن یا دو طرفه بودن عشق رو در این 4 منبع پیگیری بکنیم. اولین منبعی که به نظر من خوبه که به سراغش بریم و ببینیم در اونجا عشق یک طرفه است یا دو طرفه، منظومه های عاشقانه فارسی هستن یا داستان‌های عاشقانه فارسی که داستان‌های فاخری هستند. یه لیستی از اینا رو به شما عرض می‌کنم، اگر نخوندید بعداً می‌تونید وقت بگذارید و این داستان‌ها رو مطالعه کنید. در شاهنامه حکیم عظیم الشأن فردوسی بزرگ چند تا منظومه عاشقانه وجود داره، یکی داستان زال و رودابه و یکی داستان بیژن و منیژه و یکی هم به اختصار داستان خسرو و شیرین و یه داستان عجیب و غریبی که اصلا نمیشه اونو فعلا توی کار ما حساب کرد، اونم داستان رستم و تهمین است که اونو فعلا ما از بحثمون خارج میکنیم. خب این 3 داستان رو ما داریم در شاهنامه که به نظرم زال و رودابه و بیژن و منیژه مهمترن. داستان بعدی داستان ویس و رامین هست، سروده فخرالدین اسعد گرگانی که من فکر کنم یکی از، اگه نگم بهترین، یکی از بهترین منظومه های عاشقانه در ادبیات ماست و انصافاً یک شاهکار تمام عیاره. همش هم رسیده به دست ما و یک کتاب خیلی مفصلیه. حتی در جاهایی به نظر من حقیقتاً بر خسرو شیرین نظامی این کتاب برتری داره. کتاب بعدی خسرو شیرین نظامیه و بعد لیلی و مجنون باز نظامی و البته کتاب های زیادی که به تبعیت از نظامی نوشته شدن. منظومه ورقه و گلشاه از ایوقی، منظومه همای و همایون از خواجوی کرمانی، یوسف و زلیخا از شمسی، جامید و دیگران، داستان محمود و عیاض، وامق و عذرا، خورشید و جمشید از سلمان صابجی و شیرین و فرهاد و امثال اینها. البته اینا خیلی تعدادشون بیشتره. من مهمترین منظومه های عاشقانه رو در فرهنگ خودمون برای شما عرض کردم. اگر به سراغ این منظومه های عاشقانه برید، از بعضیشون بگذریم، مثل یوسف و زلیخا که وضعیت خیلی خاصی داره و مثل فرهاد و شیرین، این دوتا رو اگر بذاریم کنار، در بقیه این منظومه های عاشقانه همیشه عشق دو طرف است. یعنی همونقدر که یک آقا به دنبال یک خانم میره، همونقدر و شاید بیشتر از اون هم اون خانم به دنبال اون آقا میره. همونقدر که مرد به دنبال وصال میگرده، زن هم به دنبال وصال میگرده. یعنی دقیقاً یک رابطه دو طرف است و در بسیاری از اوقات این زنه که آغاز کننده رابطه است. مثلا تو داستان بیژن و منیژه، منیژه است که رابطه رو شروع میکنه. تو داستان زال و رودابه، اول رودابه است که به زال علاقه‌مند میشه و بعد زال هم در واقع به او عشق میبرزه. این به نظر من با ذات زندگی ما، زندگی اجتماعی خیلی سازگاره. یعنی حقیقتاً در عشق، در فرهنگ ادبی ما، زن غالباً نادیده گرفته شده و اصلا عاشق شدن زن کنار گذاشته شده، به خاطر اینکه مردها اینها رو نوشتن و غالباً به این موضوع توجه نکردن. ولی در منظومه‌های عاشقانه، تا جایی که من مطالعه کردم، با اطمینان میتونم بگم که رابطه عاشقانه دو طرفه است و هر دو با هم رنج میکشن، هر دو با هم کوشش میکنن، هر دو دلشون برای همدیگه میتپه. یه رابطه کاملا دو طرف است. دوم، داستانهای عاشقانه در متون عرفانی. در متون عرفانی ما تعداد زیادی داستان عاشقانه وجود داره، به خاطر اینکه شاعران ما برای بیان عرفان تجربه‌ای بهتر از تجربه عشق پیدا نکردن. از این جهت در کتابهای خودشون داستانهای زیادی در باره عشق دارن. در منطق الطیر عطار، اسرارنامه عطار، الهی نامه عطار و مصیبت نامه عطار شاید بیش از 50 تا داستان عاشقانه وجود داشته باشه که خوبه یک کسی اینا رو جمع کنه و یک کتابی در بین اینها بنویسه. در حدیقت الحقیقه سنایی داستان وجود داره. در کتابای نثر مثل آثار احمد غزالی، عین‌القضات همدانی، فخرالدین عراقی، روزبهان بغلی شیرازی و امثال اینها باز هم تعداد زیادی داستان عاشقانه وجود داره. دوستان، تقریبا میتونیم بگیم که در این کتاب‌های عرفانی همیشه رابطه عاشقانه یه طرف است. این خیلی عجیبه واقعا. هر قدر که در منظومه‌های عاشقانه رابطه دو طرف است، در آثار عرفانی رابطه عاشقانه یه طرف است. یعنی یک نفر عاشق یکی دیگه است، اون طرف مقابل یا اصلا متوجه عشق اون عاشق نمیشه، یا اگرم متوجه میشه اصلا جدی نمیگیره و اون عاشق در بدبختی و فلاکت به سر میبره یا میمیره و بالاخره وصالی هم معمولا در کار نیست. به نظر من چیزی که مهمه اینه که این بزرگان تحت تاثیر افلاطون قرار داشتن و به همین خاطره که حسن معشوق در این داستانها خیلی جلب توجه میکنه. و دوم این که تحت تاثیر کلام اشعری قرار داشتن، که من همین امروز دوباره به این موضوع برمیگردم. نتیجه این دوتا این میشه که معشوق در داستانهای عاشقانهی که تو کتابای عرفانی میان در نهایت کمال و زیبایی، اما به هیچ وجه پروای عاشق رو نداره و کوچکترین توجهی به عاشق خودش نمی کنه. سومین منبعی که به نظر من برای بحث دو طرفه بودن رابطه عاشقانه ما باید بررسی بکنیم، غزلیات عاشقانه فارسیه که شاید از دو منبع قبلی هم شایع‌ترن، رایج‌ترن و مشتری‌های بیشتری دارن. در فرهنگ ما تعداد زیادی شاعر وجود داره که غزل عاشقانه گفتن. بدون شک در صدر همشون سعدی قرار داره و حافظ. اما از این دو قله بزرگ که بگذریم، شاعران دیگری مثل خواجوی کرمانی، سلمان صابجی، اوحدی مراغعی، صاحب تبریزی، محتشم کاشانی، کلیم کاشانی و شاعران خیلی زیاد شعرهای عاشقانه گفتن و معمولا معروفترین سخنان درباره عشق در فرهنگ ما همین غزلیات عاشقانه هستند که اینها رو هنرمندان به شکل‌های مختلف اجرا می‌کنن، اونها رو تبدیل به اثر هنری می‌کنن، موسیقی‌دانان روی اونها آهنگسازی می‌کنن و از این قبیل کارها. نکته بسیار مهمی که می‌خوام به شما عرض کنم اینه که در غزلیات عاشقانه زبان فارسی عموماً رابطه عاشقانه یک طرف است، نه دو طرفه. یعنی در اینجا ما عاشقی داریم که ویژگی‌هاش مشخصه. ویژگی‌های عاشق عبارتند از وفاداری، نیاز، بلاکشی، از خودگذشتگی و فداکاری، گریه و زاری و امثال اینها. متقابلاً معشوق هم در غزلیات عاشقانه فارسی تقریباً یک ویژگی‌های ثابت داره. این ویژگی‌ها عبارتند از جفاکاری، سنگدلی، بی‌رحمی، بیوفایی، ناز، بی‌اعتنایی به عاشق و اعراض از عاشق. یعنی کار معشوق فقط اینه که روگردانی کنه از عاشق، بی‌اعتنایی کنه به عشق عاشق، او رو اذیتش کنه، دائما اون رو سر کار بذاره، به او بیوفایی کنه. متقابلا عاشق با هر جون کندنی که هست باید وفاداری خودش رو اثبات کنه و بره جلو. به نظر من منحط‌ترین نگاهی که به رابطه زن و مرد میشه داشت، نگاهی است که در غزلیات عاشقانه فارسی وجود داره. غزلیات عاشقانه فارسی کمترین رابطه‌ای با زندگی واقعی اجتماعی ما ایرانی‌ها ندارند. دلیلش هم اینه که شاعران ما یا تجربه نمی‌کردند یا اینکه از سنت ادبی پیروی می‌کردند. به هر دلیل نمی‌دونم، اما تصویری از رابطه عاشقانه که در غزلیات عاشقانه فارسی بازتاب پیدا کرده تصویر واقع بینانه نیست و غالبا معشوق اذیتکار و اهل نازه و عاشق اهل بلاکشی و اهل نیازه. این بیت حافظ که میگه میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، یا فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، اگر اینو عرفانی در نظر نگیریم دقیقاً این معنی رو مشخص میکنه. عاشق و معشوق فرق دارن با هم دیگه. عاشق باید نیاز داشته باشه، معشوق باید ناز داشته باشه و این دوتا با هم دیگه تفاوت‌های اساسی دارن. چهارمین منبعی که خوب ما بهش مراجعه بکنیم فرهنگ عام است، یعنی افسانه ها و داستان های عامیانه ای که در افواه مردم جاریه و اخیرا هم اینا رو ثبت کردن و مجموعه های زیادی از اینها فراهم اومده. دوستان در افسانه ها و داستان های عامیانه خیلی شگفت آوره که رابطه عاشقانه همیشه دو طرف است. به ندرت ممکنه که رابطه عاشقانه یک طرفه ای داشته باشیم. این به خاطر اینه که افسانه ها و داستان های عامیانه چون ساخته مردم معمولی جامعه اند، نه ساخته فرهیختگان جامعه، به ذات زندگی اجتماعی نزدیکترند و پیوند استوارتری با جامعه دارند. از این جهتی که در داستان های عامیانه ما همیشه با عشق دو طرفه مواجه هستیم. بنابراین در بین چهار منبعی که ما با هم دیگه بررسی کردیم، در فرهنگ عامه و در منظومه های عاشقانه رابطه عاشقانه دو طرفه است، در کتاب‌های عرفانی و در غزلیات عاشقانه فارسی رابطه عاشقانه یک طرفه است و این بخش دوم یعنی غزلیات عاشقانه و متون عارفانه بیشترین تأثیر توی جامعه ما گذاشتن. از این جهت نگاه غالب در جامعه ما به رابطه عاشقانه نگاهی است که تحت تأثیر غزل عاشقانه و تحت تأثیر متون عرفانی است. درباره اینکه چرا این نگاه در جامعه ما شکل پیدا کرده که رابطه عاشقانه رابطه یک طرفه است نه رابطه دو طرفه، به نظر من چند تا دلیل رو میشه براش در نظر گرفت. من به دلیل های اینها اشاره میکنم. بنابراین بحث بعدی من میشه دلایل شکل گیری نظریه یک طرفه بودن عشق. اولین موضوع اینه که عشق در فرهنگ مکتوب ما و در ادبیات فاخر ما غالبا عشق مذکره و این عشق مذکر یعنی عشق یک مرد به مرد یا عشق یک مرد به یک پسر، البته با تمایلات جنسی نه فقط از جهت زیبایی. این متاسفانه در فرهنگ ما خیلی غلبه داره و یکی از آسیب‌ها و آفت‌های بزرگ فرهنگ ادبی ما همینه که عشق مذکر به بدترین شکل ممکن درش وجود داره. اگر خواستید مطالعه بکنید کتاب گلستان سعدی باب پنجم رو برید مطالعه کنید. تمام داستان‌هایی که سعدی درباره عشق در باب پنجم گلستان آورده همه‌شون عشق مرد به مردن. این عشق رایج در فرهنگ ما بوده. شما تو شعر حافظ هم کلمه پسر رو میتونید ببینید. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای که خون ما حلال‌تر از شیر مادر است. میتونید به کتاب تلبیس ابلیس از ابن جوزی فصل مربوط به تصوفش مراجعه کنید. طولانی این موضوع رو در اونجا ملاحظه کنید. از اونجا شاید بهتر کتاب دریای جان از هلموت ریتر باشه. بیش از 100 صفحه استاد هلموت ریتر این موضوع رو اونجا بررسی کردن و کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی از دکتر سیروس شمیسا. اگر خواستید به این کتاب ها مراجعه بکنید تا ببینید چقدر این فاجعه عمیقه در فرهنگ ما. این عشق مذکر دوستان به خاطر اینکه پاسخ پیدا نمی‌کنه، یعنی یک مرد 50 ساله رو در نظر بگیرید عاشق یه پسر 12 ساله یا 15 ساله شده که صدها نمونه داره در فرهنگ ما، طبیعتاً اون پسر نه میتونه به عشق این آقا جواب بده، نه امکان برطرف کردن نیازهای او رو داره و نه جامعه چون این رابطه رو میپذیره. از این جهت اون صوفی یا اون شاعری که عاشق یک پسر شده طبیعتاً همه عمرش رو با سوز و گداز و درد میگذرونه بدون که عشق او پاسخ بگیره. من فکر میکنم یکی از مهمترین دلیل‌هایی که رابطه یک طرفه در ادبیات ما به الگوی غالب تبدیل شده این بوده که اومدن عشق مذکر رو به عنوان تنها الگوی ممکن از عشق در نظر گرفتن. دوم، نوع رابطه زن و مرد در فرهنگ ماست. الان چند دهه است که زنها از خونه ها بیرون میان و ما اونها رو توی خیابون ها و توی کلاس ها و توی پارک ها و مغازه ها میتونیم ببینیم. در گذشته این وضعیت نبوده. طبیعتا در جامعه ای که زن و مرد نمیتونن با هم ارتباط مستقیم داشته باشن، عشق هم بین اونها ایجاد نخواهد شد. غالب شکل‌گیری های عشق در فرهنگ ما یا از طریق گوشه یا از طریق تصویره. این خیلی عجیبه ها، عشق از طریق دیدن کمتر اتفاق افتاده، به خاطر اینکه اصلا رابطه مستقیمی وجود نداشته که اینها بتونن همدیگر رو ببینن. غالبا یه نقاشی از هم دیدن عاشق هم می‌شدن، یا اینکه توصیفات همدیگر رو می‌شنیدن و عاشق هم می‌شدن. طبیعتاً چون زن و مرد رابطه مستقیم با همدیگه نداشتن، اگر مردی با شنیده‌های خودش یا با دیدن تصویری از یه خانم به او دل می‌بسته، اون خانم هیچگاه از این عشق خبردار نمی‌شده و طبیعتاً این آقا گرفتار یک رابطه عشق یک طرفه می‌شده و در این رابطه از بین می‌رفته. بنابراین دومین عاملی که باعث شده عشق یک طرفه در فرهنگ ما وجود داشته باشه، ارتباط مستقیم نداشتن زن و مرد در فرهنگ ما بوده. سومین موضوع که خیلی موضوع مهمیه، تصویر اشاعره از خداونده. از تفکر اشعری یه تصویر از خدا به دست میاد. این تصویر مشخصه های اصلیش اینه: خداوند موجودی است که به سرنوشت انسان کمترین اعتنایی نداره. اصلا برای خداوند انسان اهمیتی نداره. نه انسان و نه عمل انسان و نه کوشش انسان هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت انسان نداره. هر کس رو که خدا بخواد خوشبخت و هر کس رو که بخواد بدبخت میکنه. دوم این که خداوند در فراسوی اخلاق و شرع و قانون قرار داره. اراده خداوند مقید به هیچ قاعده و قانونی نیست و هر کاری که دلش بخواد انجام میده. به تمام معنا خداوند یک موجود لاابالیه. و سوم این که او سرنوشت تک تک انسانها رو آنگونه که دل خودش بخواد تعیین میکنه، نه اونجوری که اختیار انسانها، عمل انسانها و کارهای انسانها حکم میکنه. شما این رد رو بگیرید و برید، به یه چهره ای از خدا میرسید که این چهره فقط باید در برابرش بترسیم، بلرزیم، گریه کنیم، نمیدونیم با ما چه کار خواهد کرد، هیچ گونه اعتنایی به ما نداره. یه موجود سنگدل، بیرحم، جبار، مکار، خطرناکیست که فقط باید در برابرش بر خودت بلرزی و بترسی. عارفان مسلمان بدون استثناء اشعری هستن. ما عارف معتزلی نداریم، همه اشعریان. و چون عارفان مسلمان اشعریان، این تصویر رو از خداوند گرفتن، آوردن وارد عرفان کردن. منتها با تزریق عشق به این رابطه بین انسان و خدا زیباش کردن. اما همچنان خدا همون خدایی که اشاعره میگفتن. شما وقتی که میبینید مولانا میگه آن قصاب عاشقان خوش و زیبا شما رو میکشه، کیف میکنید، ولی قصاب عاشقان همون خدای اشعریه. اینی که مولانا میگه در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، خدا رو به شیر نر خونخار تشبیه میکنه، این دقیقا کلام اشعریه. منتها چون در یه بافت عرفانی داره گفته میشه ما کیف میکنیم، اما تهش، ژرف ساختش همون خدای اشاعر است. نکته مهم دیگه که میخوام بگم اینه که دوستان، به تدریج عرفان وارد ادبیات فارسی میشه. تا قبل از قرن ششم ما جسته و گریخته میبینیم که عرفان با ادبیات قاطی شده باشه. یعنی شما در شعر فردوسی، رودکی، عنصری، فرخی، منوچهری، امیر معزی، اسیرالدین اخذکتی، مجیرالدین بیلقانی، امثال اونها، حتی خاقانی، اثری زیاد از عرفان نمیبینید. اما از صناعی به بعد و از عطار به بعد عرفان عمیقا وارد فرهنگ شعری و ادبی ما میشه. این درامیخته شدن معشوق عرفانی با عشق زمینی تصویری از معشوق به دست میده که ما در شعر سعدی و در شعر حافظ میتونیم ببینیم. در واقع اگر رد معشوق رو در شعر سعدی بگیریم و بریم جلو، ما به خدای اشاعره میرسیم. یعنی میخوام بگم که خدای اشاعره در شعر سعدی تبدیل میشه به معشوق، در شعر حافظ تبدیل میشه به معشوق، ولی همون ویژگی های خدای اشاعره رو داره. از این جهته که بین معشوق و عاشق در این نوع فکر یه دره‌ای وجود داره که این دره رو هیچ چیزی نمیتونه پر بکنه. علاوه بر این، سومین دلیلی که وجود داره برای این که چرا عشق یک طرفه در فرهنگ ما اینقدر رواج پیدا کرده، همین تصویری است که اشاعره از خدا میدن و این وارد ادبیات عاشقانه ما میشه. چهارمین دلیلی که به نظر من میرسه، فاصله اجتماعی عاشق و معشوقه. یعنی عاشق و معشوق از حیث مرتبه اجتماعی، از حیث ثروت، از حیث موقعیت هم سطح نیستن. غالبا میبینید که معشوق شاه یا شاهزاده خانومیه یا آقایی است که شاهزاده است یا یه تاجرزاده بسیار ثروتمنده. متقابلا عاشق یا گداست یا درویشه یا آدم مفلسیه یا یه بنده است، یه برده است، یه نوکره. طبیعتا وقتی یه برده عاشق یه شاه بشه وصالی در کار نیست و اصلا امید این که شاه هم وارد رابطه دو طرفه با او بشه وجود نداره. بنابراین شما اگر نمونه هایی از داستان های عاشقانه که عطار مطرح کرده در 4 منظومه عرفانی خودش مطالعه بکنید متوجه میشید که تقریبا تمام داستان های عاشقانه که عطار آورده بین دو شخص اتفاق میفتن که یکیشون خیلی پایینه، یکیشون خیلی بالاست. این فاصله اجتماعی، فاصله طبقاتی بین عاشق و معشوق به نظر من باز یکی از مسائلی است که باعث شده که این رابطه در فرهنگ ما رابطه یک طرفه در نظر گرفته بشه. حالا به این سراغ مولانا. همونطور که به شما عرض کردم مولانا قطعا نظرش اینه که رابطه عاشقانه دو طرفه است. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. من به نظرم این خیلی انسانی و طبیعی و واقع بینانه است که همونقدر که مرد به دنبال زنه، زن هم به دنبال مرده. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. هر عاشقی معشوقه و هر معشوقی عاشقه. و دوباره مثال آب رو میاره، تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. اینی که مولانا رابطه عاشقانه به نظرش دو طرف است، غیر از اظهار نظرهای صریحش، اگر شما به داستانهای مثنوی مراجعه بکنید شما در مثنوی داستان عاشقانه یک طرفه نمیبینید. با اینکه مولانا به شدت تحت تاثیر عطاره و عطار تعداد زیادی داستان عاشقانه یک طرف آورده، ولی مولانا هیچ داستان عاشقانه یک طرفه‌ای رو در مثنوی نیاورده. از این جالبتر اینه که اگر به دیوان شمس مراجعه بکنیم متوجه میشیم که در دیوان شمس تعداد زیادی شعر وجود داره که در اونجا مولانا دقیقاً جوری با معشوق خودش صحبت میکنه که گویا او هم به عنوان یک عاشق میتونه ناز بکنه. من یه نمونه براتون میخونم، این نمونه واقعا تو ادبیات ما خیلی نادره. از دیوان شمس: دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش، خیال تو اومد یه جام شراب به من داد، فکر کرد که من الان سری میرم شرابو میگیرم و میخورم. گفتم می نمیخورم، گفت مکن زیان کنی. گفتم ترسم ار خورم شرم بپرد از سرم، دست برم به جعد تو باز من کران کنی. میترسم مست بشم و بعد دست بیارم به طرف موی تو و تو بد بر بخوره. دید که ناز میکنم. ببینید معشوق داره میبینه که عاشق داره ناز میکنه. دید که ناز میکنم، گفت بیا عجب کسی، جان به تو روی آورد روی بدو گران کنی. معشوق اومده سراغ تو و تو داری به معشوقت پشت میکنی، به معشوقت توجه نمیکنی. با همگان پلاس و کم، با چومنی پلاس هم، خواست بگه نهان منم راز من نهان کنی. این قبیل شعرها رو شما در ادبیات عاشقانه ما کمتر میتونید ببینید یا شاید اصلا نمیتونید ببینید. این به نظر من خیلی مسئله مهمی است و دوستان چند دلیل اصلی داره که من این دلیل ها رو برای شما عرض می کنم. بنابراین بحث بعدی من میشه این که مبانی دو سویه بودن رابطه عاشقانه از نظر مولانا چیه؟ چرا مولانا به این نظریه رسیده که رابطه عاشقانه دو طرف است، برخلاف بسیاری از شاعران ما که رابطه عاشقانه رو یک طرفه می دونستن؟ اولیش بدون شک رابطه مولانا و شمسه. تا چند سال پیش همه تصور میکردن که مولانا یک طرفه عاشق شمس تبریزی بوده و شمس یه موجود فراانسانی عجیب و غریبی بوده که هیچ گونه دلبستگی به رابطه با مولانا نداشته. خوشبختانه با پیدا شدن کتاب مقالات شمس تبریزی ما دیگه با اطمینان خاطر میتونیم متوجه بشیم که در درون شمس تبریزی نسبت به مولانا چی میگذشته. اگر شما مقالات شمس تبریزی رو بخونید متوجه میشید اونقدر که مولانا به شمس شیفتگی داره واقعا هزاران برابر بیشتر شمس به مولانا شیفتگی داره. از مقالات به صراحت برمیاد که شمس تبریزی از 16 سال قبل به دنبال مولانا بوده و خودش میگه من به دنبال تو بودم، چند بارم با هم سفر رفتیم، ولی میدونستم که زمانش نرسیده که ما رابطمون رو شروع کنیم. من منتظر موندم تا زمانش برسه. خیلی حرفا، یه کسی یه نفر رو دوست داره ولی منتظر میمونه 16 سال تا زمانش برسه و بتونه رابطش رو با اون شخص شروع کنه. در مقالات شمس میگه که یه کسی بود که از خداوند خواست که با یکی از دوستانش دوست بشه و خداوند گفت اگر بخوای این کارو بکنی سرتو از دست خواهی داد و اون شخص قبول کرد. اینو در فیه مافی هم میبینیم و منظور شمس خودشه. یعنی میگه من میدونستم که اگر با مولانا وارد رابطه عاشقانه بشم حتما خطرات زیادی به سراغ من خواهد اومد، ولی من اون خطرات رو به جان پذیرفتم. این رابطه دو طرفه که دو انسان دلشون برای هم میتپه، دو انسان برای هم مهمن، دو انسان به هم اعتماد میکنن، دو انسان هر دو به اندازه هم به دنبال وصال هم دیگه هستن، این چیزیست که در فرهنگ ما خیلی جاش خالیه. یعنی نمونه جز مولانا و شمس تبریزی به این شدت و به این بزرگی واقعا سراغ نداریم. من تقریبا اینو با اطمینان عرض میکنم دوستان که شاید در دنیای انسانی هیچ عاملی برای شادی مهمتر از رابطه عاشقانه دو طرفه وجود نداشته باشه. یعنی اگر دو انسان بتونن عاشق هم باشن و به عشق هم آنگونه که طرف مقابل میخواد پاسخ بدن، به نظر من به درجه ای از شادی میرسن که شاید هیچ چیزی در این جهان اون سطح از شادی و رضایت باطن رو فراهم نمی کنه. من نظر خودم اینه که اگر کسی یک روز چون این رابطه رو که بهش میگیم رابطه من و تو تجربه رو داشته باشه و بعد از دنیا بره، ناکام از دنیا نرفته، یعنی خوشبخت از دنیا رفته. مولانا و شمس 3 سال این رابطه رو داشتن و بعدها هم که دیگه ناگزیر از هم دور شدن، عشقشون همچنان محفوظ مونده بوده. شکی ندارم که اون چیزی که باعث تئوری عشق دو طرفه از نظر مولانا شده رابطه واقعی است که او با شمس تبریزی داشته. دومین موضوع اینه که اگرچه خدایی که مولانا معرفی میکنه همون خدایی است که اشاعره میگن، اما مولانا در این تصویر تغییرات بسیار مهمی ایجاد کرده. 3 صفت مهم خدا در آثار مولانا با آمار دقیق عبارتند از رحمت، کرم و لطف. از نظر مولانا خداوند موجودی است کریم، موجودی است رحیم و موجودی است لطیف. و دوم این که از نظر مولانا آغازگر رابطه عاشقانه خداست. این چه معنایی داره؟ این معناش اینه که خداوند میتونست ما رو به گونه‌ای بیافرینه که ما قدرت عاشق شدن نداشته باشیم. میتونست به ما دل نده، میتونست به ما نیروی درک ظرایف عاشقانه رو نده، اما اینکه او ما رو به گونه ای آفریده در بین همه موجودات که میتونیم عاشق بشیم، از طرف دیگه نشانه های خودش رو هم در اختیار ما گذاشته و از طرف دیگه ما رو راهنمایی کرده به سوی خودش، نشون میده که او مایله که این رابطه شکل بگیره. از این جهتی که مولانا خطاب به خداوند میگه که هم طلب از توست و هم آن نیکویی. طلب از تو شروع شده، یعنی تویی که طالب مایی، بعد ما هم طالب تو میشیم. و سوم این که خداوند آگاه به احوال عاشق و تواناست بر رساندن عاشق به خودش، و سوم خیرخواه نسبت به عاشق خودش در عین بی‌نیازی. این دانش و این توانایی و این خیرخواهی باعث میشه که رابطه عاشقانه با خداوند حتما یک رابطه دو طرفه بشه از نظر مولانا. سومین مبنایی که مولانا برای رابطه دو طرفه عاشقانه در نظر گرفته اون چیزیست که بهش میگیم اصل سرایت. اصل سرایت یعنی این که احساسات و اندیشه های ما به همدیگه منتقل میشن و اگر کسی واقعا صادقانه و خالصانه کسی رو بخواد، امکان نداره که این احساس به او منتقل نشه. من هفته قبل یادآوری کردم که اگر شما کسی رو دوست دارید و این دوستی به او منتقل نمیشه، احتمال زیاد باید در نوع دوست داشتن خودتون تردید بکنید. گفتم که دست بینمک نداریم. کسی که دستش بینمکه احتمالاً خطایی در رفتارش وجود داره که دستش بینمک به نظر میرسه. از نظر مولانا اگر کسی صادقانه و خالصانه کسی رو بخواد، این احساس به او منتقل میشه و در او تأثیر میگذاره و او رو به سوی عاشق متمایل میکنه، مگر اینکه دلایل دیگری در کار باشه. و چهارم این که رابطه عاشقانه فقط خاص عالم انسانی نیست، تمام موجودات جهان جذب همدیگه میشن. این جذب هم دیگه شدن تمام موجودات در بین انسان‌ها هم وجود داره و این رابطه کاملا رابطه دو طرفه است. چند تا دلیل دیگه هم هست که دیگه چون خیلی وقت ما گذشت سریع بس، اجازه بدید که از اینجا بگذریم. خلاصه میکنم حرفم رو، به چند دلیل مولانا تصورش اینه که رابطه عاشقانه رابطه دو طرفه است، رابطه یک طرفه نمیتونه باشه. بریم سراغ آخرین بحث امروز اگه خسته نشدید و اینو در 10 دقیقه یک رو به سرانجام برسونیم. دوستان در ابیات آخری که امروز خوندیم، یعنی از بیت 196 به بعد، مولانا داره به موضوعی اشاره میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم وحدت ازداد. بدون شک وحدت ازداد یکی از مهمترین مبانی جهانشناسی، انسانشناسی و معرفتشناسی مولاناست. از نظر مولانا جهان به گونه‌ای درست شده که در این جهان موجودات با همدیگه متفاوتند و در صورت و در ظاهر با همدیگه متضادند. اگر همه چیز در این جهان مثل هم بود و ویژگی های همه موجودات شبیه همدیگه بود، زندگی اصلا تشکیل نمی شد. اینی که زندگی داره ایجاد میشه روی زمین و در همه هستی در نتیجه دیالکتیک ازداده، یعنی موجوداتی که با هم متفاوتن جذب همدیگه میشن، با همدیگه همکاری میکنن، نتیجهش اینه که زندگی ایجاد میشه. میگه زندگانی آشتی زدهاست. این تعریف مولانا از زندگیه. زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی آشتی ازداد. وقتی که زدها با هم دیگه آشتی میکنن، موجودات متفاوت با هم آشتی میکنند، زندگی درست میشه. مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. زندگانی آشتی زدهاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. زندگی یعنی این که دو موجود متفاوت و متضاد کنار هم قرار بگیرن، تفاوت‌های همدیگر رو به رسمیت بشناسند، تفاوت‌ها رو دستمایه نزاع و اختلاف نکنند، اون وقت زندگی درست میشه. هرگاه که ما تفاوت‌ها رو نپذیریم یا تلاش کنیم تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم یا تلاش کنیم تفاوت‌ها رو از بین ببریم، مرگ ایجاد خواهد شد. در واقع مرگ یعنی نپذیرفتن تفاوت‌ها و زندگی یعنی آشتی کردن متفاوت‌ها با هم دیگه. این موضوع رو مولانا هم در سطح جهانشناسی میدونه، یعنی میگه که در سطح جهانشناسی اگر عناصر با هم متضاد نبودن اصلا جهان معنا پیدا نمیکرد. این صد و خورده ای عنصر که جهان رو درست میکنن همشون با هم دیگه متفاوتن، اگر اینها شبیه هم دیگه بودن امکان نداشت که زندگی ایجاد بشه. در سطح زندگی اجتماعی تفاوت زن و مرد باعث میشه که خانواده درست بشه و نسل تداوم پیدا کنه. اگه زن و مرد از همه حیث شبیه همدیگه بودن، خانواده ای معنا پیدا نمیکرد. در سطح باز زندگی اجتماعی اگر انسانها همه استعدادشون مثل همدیگه بود، باز جامعه تشکیل نمیشد. بنابراین دوستان، اینی که تفاوت و تضاد وجود داره در واقع تفاوتی در کار نیست. چرا؟ چون موجودات متفاوت با تفاوتشون دارن یک نتیجه واحد به دست میارن. از این جهته که ما به وحدت ازداد اعتقاد پیدا میکنیم، یعنی تضادی در این جهان نمیبینیم، چون نتیجه این تضاد یک نوع اتفاق، یک نوع اتحاد و یک نوع موافقته. بهترین جایی که مولانا این موضوع رو توضیح میده دیباچه منظوم دفتر ششم مثنویه. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. همونطوری که دین و کفر، دیندار و کافر با هم می جنگند، تمام ذرات عالم دارن با هم می جنگند. البته منظور از جنگیدن جنگ فیزیکی نیست، منظورش تفاوت ویژگی هاست، تفاوت خصوصیاته. آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دگر سوی یمین اندر طلب. یه ذره میره سمت چپ، یه ذره میاد سمت راست، یعنی که با هم متفاوتن. ذره ای بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. اگر به افعال همه ذرات، به کارهای همه ذرات نگاه کنیم، میبینیم که با هم دارن میجنگند، هر کدوم به سمت دیگه دارن میکشن. این جنگ فعلی، این جنگ عملی نتیجه یک جنگ پنهانیه. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. این جنگ فعلی نتیجه یک جنگ نهانیه. جنگ نهانی یعنی چی؟ یعنی تفاوت بنیادینی که بین تمام اجزای جهان وجود داره. هیچ ذره‌ای در این جهان شبیه ذره دیگه نیست و هیچ موجودی شبیه موجود دیگه نیست. هر موجودی یک اتفاق نادره در این جهان. هر انسانی یک موجود یگانه منحصر به فرد تکرار ناپذیره. از این جهته که به خاطر این تفاوتایی که دارن گویا دارن با همدیگه می جنگن. اینو تو دنیای انسانی می بینید که ما حرف با هم می زنیم، حرفای همدیگر رو نمی فهمیم، گفتگو می کنیم، گفتگوهای همدیگر رو متوجه نمی شیم، به خاطر اینکه تفاوت بین ما وجود داره. حالا مولانا میگه سه نوع جنگ وجود داره: یکی جنگ طبعی، یکی جنگ فعلی، یکی جنگ قولی. یعنی تفاوت در سطح گفتار، تفاوت در سطح کردار و تفاوت در طبیعت موجودات. جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول، در میان جزوها هر بیست هول. لطفاً بیت بعدی رو بشنوید که یکی از جملات مهم مولاناست. این جنگ ها در بین تمام اجزا و ذرات جهان وجود دارند، اما این جهان زین جنگ قائم می بود. اگر جهان وجود داره، اگر جهان استواره، اگر جهان سرپاست، به خاطر این جنگی است که در بین عناصر وجود داره. در عناصر در نگر تا حل شود. برو به عناصر نگاه کن، این موضوع رو متوجه میشی. چهار عنصر چهار استون قوی است که بدیشان سقف دنیا مستوی است. هر ستونی اشکننده آن دگر، استون آب اشکننده آن شرر. آب یکی از عناصر اربعه است، آتش رو خاموش میکنه، آتش هم یکی از عناصر اربعه است، آب رو بخار میکنه و از بین میبره. اما این تفاوت ویژگی های عناصره که باعث میشه که زندگی تشکیل بشه. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از ذر و سود. حالا بیایم درون خودمون. هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. در درون ما انسان ها هم اگر همه چی مثل هم بود نابود می شدیم. ما غم داریم و شادی داریم، امید داریم و ناامیدی داریم، ترس داریم و باز امید داریم، و این اختلاف احوال زندگی درونی ما رو می سازه. یه داستانی مولانا توی مثنوی داره که همه دوستان فکر کنم شنیده باشن. یه آقای عاشق یه خانمی میاد در میزنه، اون خانم میگه کیه؟ میگه منم. میگه که تا وقتی که تو تویی و منم منم، ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، برو. در این خونه جای دو تا من نیست. اون آقا میره، بر اثر فراق سوخته میشه، یک سال بعد برمیگرده، با ادب در میزنه. اون خانم میگه کیه؟ میگه بردر هم تویی ای دلستان، تویی. میگه حالا که تو اومدی میتونی بیای داخل. درو باز میکنه و میاد داخل. مولانا در ادامه این داستان که یک مرد و یه زن که با هم متفاوتن، عاشق هم میشن و با هم یگانه میشن، میگه که این دو موجود متفاوتن ولی با هم یگانه میشن و نتیجه اونها میشه یک فرزند، میشه ادامه نسل، میشه زندگی. در واقع این تفاوتها به یگانگی منتهی میشه. گفت یارش کندرا ای جمله من، ای کسی که منی، بیا تو. نه مخالف چون گل و خار چمن، رشته یکتا شد غلط کم شو کنون، گر دوتا بینی حروف کاف و نون. وقتی که ما نخ میکنیم توی سوزن، این نخ رو که در میاریم دوتا نخ میشه، اما وقتی که خیاطی میکنیم دوتا نخ به یک نخ تبدیل میشن و میبافن و میدوزن. بنابراین این تفاوته، ولی این تفاوت ها به یکتایی و یگانگی ختم میشن. خداوند با کن، کافونون یعنی کن، با کن می آفرینه. کن ظاهرن دوتا حرفه ولی نتیجهش میشه آفرینش. منظور مولانا از کافونون تفاوتهایی است که در جهان وجود داره که نتیجهش میشه ادامه هستی. کافونون همچون کمند آمد جذوب، تا کشاند مر آدم را در خطوب. پس دوتا باید کمندن در صور، گرچه یکتا باشدان دو در اثر. گر دو پا گر چهار پا یک را برد، چهار تا پا را میرن و یک کار انجام میدن. در حیوانات ما هم دو تا پا داریم، با دو پامون وقتی راه میریم یک کار را انجام میدیم. گر دو پا گر چهار پا یک را برد، همچون مقراض دو تا یک تا برد. مقراض یعنی قیچی، قیچی دو تا تیغه داره ولی این دو تا تیغه که با هم حرکت میکنن یک کار را انجام میدن، یعنی میبرند. بنابراین تفاوت به یگانگی میرسه. کل حرف اینه. یه مثال دیگه دوستان، در قدیم که خوش‌شویی وجود نداشت، لباس‌ها رو به یک کسایی می‌دادن به نام گازورها. اونا می‌بردن لباس‌ها رو می‌شستن. لباس‌ها رو که می‌شستن با دست، یکی از افراد لباس رو میذاشت توی آب خیس میخورد، یکی دیگه اینو در میآورد فشارش میداد آبش رو میگرفت، دوباره یکی دیگه میبرد توی آب میذاشت، یکی میومد با چوب میزد روش، روی سنگی آبش رو میگرفت، یکی دیگه اینو خشکش میکرد، نفر بعدی اینو میرفت توی آب میذاشت، نهایتا هم که میشستنش یکیشون این طرفش رو میگرفت یکی این طرف، این دوتا رو در دو جهت مخالف میپیچوندن آبش رو میگرفتن و بعد اونو میبردن خشک میکردن. دو نفر میگیرن و به دو طرف میکشند، ظاهرا هر کدوم دارن به یک سو میرن، ولی نتیجهش میشه این که این لباس تمیز میشه، آبش گرفته میشه و خشک میشه. مولانا میگه همه موجودات جهان اینجوری هستن، ظاهرا با هم متفاوتن ولی از درون تفاوتها زندگی ایجاد میشه. اگر کشور عزیز ما ایران هم مردمش و هم حاکمانش اصل تفاوت رو به رسمیت بشناسن، بخش اعظم مشکلات ما حل خواهد شد. این همه دعوا که ما میکنیم به خاطر اینه که نمیخوایم بپذیریم دیگران باید با ما متفاوت باشن و حق دارن با ما متفاوت باشن، و اگر دیگران شبیه ما بشن زندگی تموم میشه. ما چون نمیخوایم تفاوت‌های همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، تمام تلاشمون رو صرف یک دستسازی محیط، تصفیه محیط میکنیم، و اگر طرف مقابل شبیه ما نشه، خودشو در ما در نبازه، اون وقت ما اون رو یا حذفش میکنیم از زندگیمون یا کنار میگذاریم، در حالی که در درون تفاوته که ما رشد میکنیم. اگر ما همیشه همدیگر رو تأیید بکنیم هیچ کدوم رشد نمی کنیم. این تفاوت ها، این اختلاف نظر ها، این اختلاف چشم انداز ها، اینا زندگی رو پیش میبره، زندگی رو رشد میده. اگر همه ما شبیه همدیگه بودیم، نسل بشر در همون چند هزار سال قبل منقرض میشد. تداوم حیات اجتماعی بشر در گرو متفاوت بودن انسان هاست. آن دو همبازان گازر را ببین، همباز یعنی همکار، دو تا همکار که لباس شو هستن اونا رو ببین، هست در ظاهر خلافی زان و زین، آن یکی کرباس را در آب زد، وان دگر همباز خشکش می کند، باز او آن خشک را تر می کند، همچو زستیزه به زد بر می تند، لیک این دو زد استیزه نما، یک دل و یک کار باشد در رضا. از این تضادها، از این رفتارهای متفاوت، لباس تمیز و شسته رفته به بار میاد. بهترین مثالی که من از مولانا به ذهنم میاد مثال سکنجبینه. مولانا میگه سکنجبین از سرکه و عسل یا سرکه و شکر درست میشه که خیلی با هم ضدن، ولی یک نوشیدنی، یک خوراکی خیلی لذیذه. برای اینکه سکنجبین جهان و زندگی خانوادگی ادامه پیدا کنه، لازمه که آدم‌ها با هم دیگه متفاوت باشن. خواهش می‌کنم تا میتونید در روی تفاوت‌های انسان‌ها با هم دیگه تأمل کنید و دقت کنید. اینی که از رازهای هستین. اگر ما اینو بفهمیم و بپذیریم، بخش اعظم دعواهایی که با دیگران داریم به نظر من از بین خواهد رفت. دستتون بخیر. قربان شما برم. ممنونم. سلامت باشید.